بسم الله الرحمن الرحيم. بالذات بعلم أن العقل كما لا يقدر أن يتعقل حقيقة الواجب بالذات لغاية مجده وعلوه وشدة نوريته ووجوبه وفعليته وعدم تناهي عظمته وكبريائه، كذلك لا يقدر على أن يتصور الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات لغاية نقصه ومهوزة بطلانه ولا شيئيته. در این مبحث درباره مواد ثلاث بحث می شد، وجوب و امکان و امتناع. درباره وجوب و امکان بحث های انجام گرفت، از اینجای بحث های درباره ممتنع مطرح می کنند. ابتدا میگند یک وجهای تشابه یا به عبارت دیگر تضادی بین بحث‌های بین احکام واجب بالذات و ممتنع بالذات است. در مورد واجب بالذات عقل انسان قدرت درک حقیقت واجب را نداره. ما نمیتونیم با عقل خودمون احاطه پیدا کنیم بر ذات واجب و آنچنان که ممکنات را درک میکنیم اونایشون را که درک میکنیم احاطه بر ماهیتشون پیدا میکنیم، در مورد واجب چنین چیزی ممکن نیست. در مورد ممتنع هم این وجه شباهت داره که ممتنع هم قابل درک نیست، منتها با چون در نقطه مقابل واجب قرار داره. واجب به واسطه عظمت و علوش قابل درک نیست، ممتنع به خاطر بطلانش و لاشیئیتش چیزی نیست که قابل درک عقلی باشه. احکام دیگری هم به همین صورت بین واجب و ممتنع یک وجه تشابه و یک وجه تقابلی دارن که اینا چون بحث خیلی عمیق استدلالی نداره و یک تقارن هاییست و تشابه هاییست که بین واجب و ممتنع ذکر میشه، اینه که خیلی معطل نمیشیم، هر جا احتیاج به توضیح داشته باشه همونجا عرض میکنه. وعلم ان العقل کما لا یقدر ان یتعقل حقیقت الواجب بالذات، حقیقت واجب را عقل نمیتونه درک کنه، لغایت مجدهی و علوه و شدت نوریتهی و وجوبهی و فعلیته، که همه اینا خلاصه میشه در کمال، چون کمالش فوق ملایتناها به ملایتناهاست، عقل ما با قصورش نمیتونه به محیط پیدا کنه و عدم تناهی عظمتی و کبریای. این در مورد واجب. در مورد ممتنع هم عقل درک نمی کند، منتها به واسطه اینکه نهایت ضعف را دارد. کذالک لا یقدر علا انگه تصور الممتنع بالذات به ما هو ممتنع بالذات. این قید به ما هو که می کنند به خاطر اینه که ممتنع بالذات ما مفهومی وقتی ازش می گیریم و در ذهن تصور می کنیم، این یک امر موجودی میشه. وقتی این را درک می کنیم، این قابل درکه، از اون جهتی که ممتنع بالذات است و هیچ شایبه ای از وجود درش نیست نمیشه درک کرد، ولی از وقتی یه مفهوم وجودی ازش بگیریم و موجوده در ذهن، اون مفهوم قابل درک خواهد بود. ممتنع را هم عقل نمیتونه درک کنه، منطقه به علت مقابل او، لغایت نقصی و محوظت بطلانی، محض بطلان هست، بطلان ولاشیئیت. فکما لا ینال ذات القیوم الواجب ذات لانه محیطون به کل شیء. در مورد ذات واجب اگر علمی هم حاصل بشه، فرض کنید علم حضوری هم برای کسانی حاصل بشه، علم احاطی نیست، هیچ موجودی نمیتونه احاطه بر ذات واجب پیدا کنه، چه رسه به ادراک عقلی و مفاهیم. لأنه محیط به کل شیء فلا یحاط للعقل، چیزی که محیط بر همه چیز است عقل به او احاطه نمیتونه پیدا بکنه. کذالک لا یدرکو عقل ممتنع به ذات را لفراری عن سوق الوجود، اصلا در صحنه وجود نمیاد تا درکش بکنه. فلا حظ له من الهویه حتی یشار الی و یحیط به العقل. وقتی میخوام بگیم عقل به چیزی احاطه پیدا کند، باید یه چیزی باشد، شیئیتی داشته باشه تا بگیم این به او احاطه داره. چیزی که اصلا شیئیت نداره چگونه بگیم عقل اون را درک میکند؟ چیزی نیست که درکش بکنه. حتی یشار الی و یحیط به العقل و یدرکه الشعور، شعور بهش برسد، یصل الیه الوهم، حتی وهم هم نمیتونه بهش نائل بشه، به خاطر اینکه حتی ضعیفتر از آن است که قوه واهمه هم بتونه بهش نائل بشه. خب اگر اینجور هست، اینجا یک سوالی مطرح میشه که شما یه سلسله احکامی برای ممتنع به ذات ثابت میکنید و همین که اصلا اثبات میکنه چیزی ممتنع به ذات است، میگید اجتماع نقیزه این ممتنع به ذات است. خب این رو چگونه درک میکنید؟ چطور اثبات میکنید؟ پس برهان بر چی اقامه میکنید؟ تا شما تصور صحیحی از شیئی نداشته باشید، خب نمیتونید این رو در قضیه بگنجانید. وقتی قضیه نبود، قیاسی تشکیل نمیشه، برهانی تشکیل نمیشه. این قضایایی که حالا ضروری هستند یا اینکه کسبی هستند و باید منتهی به ضروریات بشن، به هر حال تا مورد درک عقلی واقع نشن نمیشه چیزی را باش اثبات کرد. پس چگونه شما اینا را اثبات میکنید؟ این طبعا سوال پیش میاد. جوابش این است که ما در مورد واجب هم عیناً همین مسئله وجود داریم. با اینکه ما واجب را نمیشناسیم و احاطه بهش پیدا نمیکنیم، ولی برهان اقامه میکنیم که واجب هست، فلان صفاتی را دارد، وحدت دارد، صفات چنین و چنان داره. اونجا چجوره؟ اینم یک وجه مشابهتی خودش است. در اونجا خواهند گفت و خود شما هم در کتابهای دیگه خوندید که از یک طرف میگند برهان نسبت به واجب نمیشه اقامه کرد، برای اینکه برهان لمی احتیاج به علت داره و ذات واجب علت نداره تا اینکه از راه علت ما بتونیم وجوب واجب را اثبات کنیم. بعد میگن یه برهانی شبیه برهان لمی دارد. گاهی گفته میشه که برهان بر ذات واجب به ذات اقامه نمیشه، بالعرض اقامه میشه. به نظرم توی تعلیقه، توی آموزش فلسفه اشاره‌ای کرده باشیم به اینکه گاهی میگند بالعرض برهان اقامه میشه بر واجب، گاهی میگند عرض کنم که برهان لمی نمیشه، شبه لمیست یا برهان انیست، که بحث های اونجا انجام گرفته میتونید مراجعه بفرمایید. برهان اینجا هم اشاره میکنند که در مورد واجب هم برهان بالعرض اقامه میشه. یک وجه تقریبش اینه که اونی که برهان برش اقامه میشه این است که عالم علتی دارد، حفاظه کننده وجودی دارد. برهان در واقع برای اینه که صفتی برای عالم اثبات کنیم. میگیم العالم ممکنن کل ممکنن یحتاج الالواجب، فالعالم یحتاج الالواجب. مفاد برهان احتیاج العالم الالواجب است. بالعرض این است که ثابت میشه که بس واجب هست. والا برهانی نداریم که مستقیما اینا اثبات بکنه که الواجب موجودن. مگر اینکه برهان انی بگیم، اون هم حالا باید بررسی بشه مفاده، چون بحث تطفلی است دیگه، نمیخوام گسترش بدم. همین اشاره خواستم بکنم که در مورد واجب هم گفته میشه برهانی که اقامه میشه برهان بلعرز است، نه برهان به ذات، بر ذات واجب برهان. یه بچه دیگه هم این است که برهان بر عنوان واجب الوجود اقامه میشه، نه بر شخص ذات واجب. ذات واجب هم وجود عینی است، اون برهان نداره. اما مفهوم واجب الوجود که این مفهوم انتزاعی است، ما اثبات میکنیم که یک موجودی هست که این مفهوم برش صدق میکند. پس در واقع اون چه مفاد برهان هست همین مفهوم است، و اما ذات واجب که مصداق این مفهوم است بالعرض ثابت میشه. شبیه این مطلب در مورد ممتنع به ذات هم میاد، که اگر ما برهانی اقامه میکنیم برای اینکه فلان چیز ممتنع است، تحقق ندارد، محال است تحققش، اینا برای این بلعرزن، به ذات بر ممتنع، به ما انه ممتنع اقامه نشد. فالحکم به کون شیء ممتنع به ذات به ضرب من البرهان، این که یک نوع ما برهانی اقامه میکنیم که فلان چیز ممتنع به ذات است، علی سبیل العرض و الاستتباع، به ذات بر خود امتناع به ما نوع امتناع اقامه نشده، از جهت اینکه مستتبع امتناع هست. اون چه محط برهان است امتناع به ما نوع امتناع اون نیست، اون چیزی است محط برهان میتونه مفهوم ممتنع باشد یا مفهوم عدم اجتماع باشد، مثلا در عدم اجتماع نقیزین چیزهای از این قبیل. اما اینکه مصداقی که اونی که مصداق ممتنع به ذات است اون که تحقق ندارد، اون هیچ وقت تو برهان هم نمیاد، نه تصور میشه نه تصور تعقل بهش تعلق میگیره و نه با برهان اثبات. ما هم ممتنع به ذات بدیهی داریم، از ممتنع به ذات بدیهی به یک ممتنع به ذات غیر بدیهی میرسیم. همه چیز رو که نباید با اثبات کرد. یکی از بدیهی ترین یا ابده بدیهیات همین امتناع اجتماع نقیزه، اینه که خودش امتناع است دیگه، امتناع به ذات داره. منتها همین که میگیم امتناع به ذات دارن، اینطور نیست که ما یک امر محالی را تعقل کردیم. امر محال چیزی نیست، اصلا امکان تحقق ندارد. ما مفهومی را تعقل کردیم، مفهوم موجود است در ذهن من و اون امر موجود را من درک کردم. پس این هم باز یک وجه تشابهی است که نه ممتنع به ذات برهان دارد نه واجب به ذات برهان دارد. اگه برهانی اقامه میکنیم یک نوع بالعرض اثبات میکند امتناع را. کما ان الدلیل علی وجود الحق المبدع انما یکون به نحو من البیان شبیه بالبرهان لمی. این یکی از تعبیراتی که ایشون دارن میگن برهان لمی اقامه نمیشه، اما برهان شبیه لمی اقامه میشه. مرحوم آقای طباطبایی اینو تفسیر میکنن به اینکه یعنی برهان انی مفید یقین است، چون برهان انی دو جوره، بعضیشون مفید یقین هستن بعضی نیستن. اونی که مفید یقین است میگن شبیه لمی است. برها در این زمینه ها بحث های زیادی هست که چون اینجا فقط به عنوان اشاره ذکر شده دیگه نمیتونیم وارد اصل مطلب بشیم. باز یک جهت دیگری، یک مشابهتی که بین واجب و ممتنع هست. در مورد واجب بگیم که واجب به ذات نمیتونه واجب بالغیر باشد. واجب به ذات نمیتونه دو تا وجوب داشته باشه. دو تا وجوب به ذات یا یه وجوب به ذات یکی بالغیر یا دو تا وجوب بالغیر، هیچ کدامش معقول نیست. در مورد ممتنع هم عیناً همینطوره. ما ممتنع به ذاتی که دو تا امتناع ذاتی داشته باشه، دو تا امتناع ذاتی برای یک مفهوم معقول نیست. دو تا امتناع داشته باشه هر دو بالغیر، یکیش هم ممکن نیست، چرا به اینکه دو تا امتناع بالغیر اصلا نداریم. و مگه امتناع بالغیر به همون معنا که یعنی منتهی میشه به امتناع به ذات، ولی چیزی که ممتنع هست از اون جهتی که ممتنع هست مفاد قضیه ضروریه ذاتی هست دیگه. بحثایی که گذشته انشاءالله فراموش نشده. نکته ای رو که من اینجا حالا یادم اومد اول خوب روش تکیه بکنم که در توضیح مطالب فراموش نشه، اون نکته ای بود که امتناع ذاتی دوتا اصطلاح داشت. یکی امتناع ذاتی میگفتیم یعنی مفاد ضروریه ذاتیه بود، یکی امتناع ذاتی در مقابل امتناع بالغیر بود. تو همین چند سطر میاد که گاهی امتناع ذاتی رو گفته میشه امتناع به ذات گفته میشه در مقابل امتناع بالغیر است، گاهی امتناع ذاتی که گفته میشه اون است که عین امتناع بالغیر هم هست و منظور همونه که مفاد قضیه ضروریه ذاتیه است. این دوتا خلط نشه، اصطلاح فراموش نشه که اینجا کارساز خواهد بود. به هر حال برای در مورد واجب ما نمی گفتیم یکی وجوب ذاتی داریم، در کسی که وجوب ذاتی دارد، موجودی که وجوب ذاتی دارد می تواند وجوب بالغیر داشته باشه، محال دیگه چیزی که وجود به ذات داره. چیزی هم که امتناع به ذات دارد دیگه نمیتونه امتناع بالغیر داشته باشه. امتناع بالغیر اینجا امتناع ذاتی که میگیم در مقابل امتناع بالغیر است. و همینطور برای یک شیء نه دو تا امتناع اثبات میشه نه برای هیچ چیز دو تا وجوب اثبات میشه. اینها وجوب تشابهی است، وجوه تشابهی است که بین واجب بالذات و ممتنع بالذات هست، البته تشابهی است که بین متقابلین است. کما تحقق ان الواجب بالذات لا یکون واجبا بغیره، کذالک الممتنع بالذات لا یکون ممتنعا بغیره. این بغیر در مقابل ممتنع بالذات هست، منافات نداره، که همونی که ممتنع بالغیر است ممتنع ذاتی باشد به معنای دیگری. و کما لا یکون لشیء واحد وجوبان، یک شیء دو تا وجوب نمیشه. داشتن دو وجوب چند حالت داره، یکی اینکه هر دوش به ذات باشه، یا هر دوش بالغیر باشه، یکیش به ذات باشه یکیش بالغیر. وجوبان به ذاتی و به غیره، یعنی دو تا وجوبی که فرض میشه یکیش به ذات باشه یکیش بالغیر. او به ذاتی فقط دو تا وجوب داشته باشه اما هر دوش وجوب ذاتی، او به غیره فقط دو تا وجوب اما هر دوش وجوب بالغیر. هیچ کدام از اینها وجه معقولی نداشت. در مورد امتناع همینطور، کذالک فلا یکونه ایزن لامر واحد امتناعان کذالک، نه دو تا امتناع ذاتی نه دو تا امتناع بلغی نه یه امتناع بذات و امتناع بلغی. اونی که محل استشهاده است میخواد روش تکیه کنن اینه که چیزی که امتناع بذات دارد دیگه امتناع بلغی نمیتونه داشته باشه. اینا را که میگن در واقع مقدمه هست، این برای اینکه این از اینش نتیجه بگیرن که نمیشه چیزی که امتناع به ذات داره امتناع به غیر، مگه واجبه به ذات میشه واجبه به غیر بشه؟ پس ما اونجایی که واجبه به ذات داریم واجبه به غیر نخواهد بود. اونجایی هم که ممتنع به ذات چیزی فرض شود، یعنی مفهومی فرض شود که مصداق مفروضش ممتنع به ذات باشد، این هم دیگه ممتنع به غیر نمیتونه باشه. پس اگر جایی ممتنع به غیر فرض بشه کجاست؟ اونجاییست که شیء ذاتاً ممکن باشه. نتیجه که میخوان بگن همینه. فعلاً قد استبانه ان الموصوف بما بالغیر من الوجوب والامتناع، چه وجوب بالغیر و چه امتناع بالغیر، وصف است فقط برای ممکنان به ذات. ممکنه به ذات است که متصف به وجوب بالغیر و امتناع بالغیر میشه، برای اینکه واجب به ذات که واجب بالغیر نمیشد، ممتنع به ذات هم که ممتنع بالغیر نمیشد. پس اگر ممتنع بالغیری باشد یا واجب بالغیری باشد ممکن خواهد. این هم یه مطلب. اینجا هم حقش بود نقطه بذارند. مطلب دیگری که قبلا اشاره شد و بعدا هم باز بحثش خواهد اومد اینه که رابطه لزومیه بین ممتنع به ذات و بین ممکن نخواهد بود. چیزی که ممکن هست بما انه ممکنان مستلزم یک محالی نمیتونه باشه. قبلا هم اشاره شد و اشکالی مطرح شد که پس اگر گفتیم عدم معلول اولی امر ممکنی است، این چجور مستلزم این است که واجب به ذات نباشد که عمد ممتنع به ذاتی است؟ و بحث‌های واقع شد و نتیجه این شد که ممکن از اون جهتی که ممکن است مستلزم ممتنع نیست، بلکه این ممکن از اون جهتی که ممتنع بالغیر است مستلزم ممتنع بالذات است. پس استلزام و تلازم بین دو جهت امتناع است، ولو حالا یکیش امتناع بالغیر باشه یکیش امتناع بالذات. امتناع اینند که با هم تلازم دارند، نه ممکن از اون جهتی که ممکن است. درسته که این امتناع بالغیر صفت است برای ممکنه به ذات، اما حیثیتی که تلازم دارد حیثیت امکانش نیست، حیثیت امتناع بالغیرش است. و ما یستلزم الممتنع به ذات فهو ممتنع لا محاله من جهت بها یستلزم الممتنع. اگر چیزی دیدیم مستلزم یک ممتنع به ذاتی است، اون هم ممتنع خواهد بود. یعنی چیزی که ممتنع نباشد مستلزم ممتنع به ذاتی نخواهد بود. فهو ممتنع اون من جهت بها یستلزم الممتنع، از اون جهتی که مستلزم ممتنع است از اون جهت خودش هم باید ممتنع باشد، گویی که یک جهت دیگر امکانی داشته باشد. و این کانت لها جهتون اخرى امکانیتون، ممکنه جهت امکانی هم داشته باشه، همون جهت مرتبه ماهیت خودش، اما حیثیت تلازم بین اون مرتبه ماهیت و ممتنع به ذات نیست، بلکه حیثیت تلازم بین امتناع وجود و امتناع به ذات است. لیکن لیس الاستلزام للممتنع الا من الجهد الامتناعی. مثلا کون الجسم غیر متناهل ابعاد یستلزم و ممتنع به ذات. میگیم اگر برهان اقامه میکنیم، اینم قبلا اشاره شده بود که از مواردی که ممکنی ممتنعی مستلزم ممتنعی است، اینه برهان اقامه میکنیم برای این که اجسام دارای ابعاد متناهی هستند. مسئله معروف تناهی ابعاد. حالا اگر این برهان تمام باشد، این که میگیم ابعاد محال است که جسمی ابعادش نامتناهی باشد. چرا؟ برای اینکه اگر ابعاد جسم نامتناهی باشد، لازمش محسوب بودن شیء است بین بودن یک امر نامتناهی بین حاصلین است که عرض کرده بودیم. اشاره است به برهان سلمی که دو ساق مثلث وقتی ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت که میره، قاعدش بعدش بشه قاعده مثلث غیر متناهی، در صورتی که با دو تا ساق همیشه محصور است. پس از یک طرف اون بعد، یعنی اون قاعده‌ای که در بی نهایت برای مثلث فرض میشه، فرض کردیم نامتناهی است، از یک طرف هم محصور بین حاصلین است، این دو تا ساق احاطش کردن. پس لازمش این است که اگر امر نامتناهی محصور بین حاصلین باشه، این ممتنع به ذات است. چرا ممتنع به ذاته؟ این برای اینکه خودش اصلا مصداق اجتماع نقیزه اینه. یعنی چیزی که متناهی است نامتناهی است. فرض کردیم نامتناهی است، اما فرضم کردیم که محدود به حد این است، یعنی متناهی است. این سلب شیء عن نفسه هست، انقلاب شیء الی غیره هست و اجتماع نقیزه این است، کون و متناهی نامتناهی هم و همه این چیزهایی رو که همش مصداق اجتماع نقیزه این است که ابده بدیهیات محال بودنش. پس این یک ممتنع به ذاتی است. ملازمه ای که هست بین این شی، یعنی کون غیر المتناهی محصولا بین حاصلین، و این که جس دارای ابعاد باشد، ابعاد داشتن جس ملازمه دارد با این که نامتناهی محصول بین حاصلین میشه، پس اون هم میگه ممتنع است. این همونطوری که در همه با براهین خلفی به همین صورت استدلال میشه که اول چیزی رو که فرض میکنیم میگیم این فرض مستلزم یک امر محالی است، پس معلوم میشه خودش هم محال. اینجا این تلازم بین چیه؟ بین چی و چی است؟ بین امتناع ابعاد برای امتناع لاتناهی ابعاد و بین امتناع کون غیر متناهی محصول مناسب. مثلا کون الجسم غیر متناهل ابعاد یستلزم و ممتنعا به ذات هو. اینجا نقطه نمیخواسته اصلا. جسم غیر متناهل ابعاد باشد، مستلزم یک ممتنع به ذاتی است که چیه اون؟ عبارت است از کون المحصوره غیر محصورن. از یک طرف چون نامتناهی است نباید محصور باشد، از یه طرف چون محصور بین حاصلین است، دو طرف دو ساق مثلث گرفته دش، پس محصور است. الذی که این ممتنع به ذات مرجعه الی کون شی غیر نفسه. این که میگیم نامتناهی محصور بین حاصلین باشد، خب یکیس بگه این از کجا ممتنع به ذاته؟ برای اینکه این یعنی خودش نباشد، سلب شیء عن نفسه است، لازمش تناقضه. چرا؟ برای اینکه از یه طرف فرض کردیم نامتناهی است، از یه طرف فرض کردیم محصور است. محصور است یعنی متناهی است. الذی مرجعه الی کون شیء غیر نفسه، معنی او عین نفسه. فاحدهما محال به ذات، یکی از اینها که عبارت باشه از کون شیء، کون نامتناهی محصورا بین حاصلین، این محال به ذات است. و الاخر محال بالغیر. اینجا محال به ذات رو که ذکر کردن، منظور اون محال ذاتی نیست که در هر دو هست، هر دو اینها امتناع ذاتی دارن، اما یکی امتناع بلغی دارد، یکی امتناع بذات. فلا محالته یکونو ممکنن. پس این چیزی که مستل محال بالغیر است، گفتیم محال بالغیر که یعنی ممتنع بالغیر که نمیتونه ممتنع به ذات باشه، پس ناچاز اون چیزی که متصف به این محال بالغیر میشود باید خودش امر ممکنی باشه. فلا محالته یکونو ممکنن به اعتبارین، پس از یک جهت باید امکان داشته باشه تا متصف بشه به امتناع بالغیر. از طرف دیگه هم چون ملازمه دارد با ممتنعی باید ممتنع باشد، باید ممتنع ذاتی باشد، ممتنع ذاتی که اهم است از ممتنع به ذات و بالغیر. پس باید ممکن باشد به اعتباری که همون اعتبار مقام خود ماهیت است. غیر اعتبار علاقتهی مع الممتنع به ذات، غیر از اون اعتباری که از نظر علاقه با ممتنع به ذات دارد. علام قیاس ما علمت فستلزام شیل الواجب به ذات، این مطلب در مورد این هم هست که میگه ممکن مستلزم وجود واجب است، چون معلول بی علت نمیشه، میگه موجود ممکن مستلزم وجود واجب است. اصلا برهانی که بر واجب قامه میشه همینه دیگه. اما این نه از اون جهتی که ممکن است، از اون جهتی که مقام ذاتش اقتضای وجود و عدم ندارد، لا اقتضا است نسبت به وجود عدم، ملازمه هم با هیچی نداره. پس از چه جهت ملازمه داره؟ از جهت اینکه موجود است. وقتی وجود دارد، وجوب بالغیر دارد، این مستلزم وجوب به ذات است. ولی مقام به ذات ماهیت که با عدم هم می سازد، اون که مستلزم واجب نیست. فانه لیس من جهت ماهیت هل امکانیه، بل من جهت وجوب وجود هل امکانی. از لحاظ این است که وجود امکانیش وجوب پیدا کرده. و بل جمله فکما انل، اینجا تا اینجا در واقع یک تمهیدی بود که وجوه تشابهی بین واجب به ذات و ممتنع به ذات هست. حالا میخواند وارد یه مسئله بشن که اینجا به یک صورت بیان میکنند و باز در فصل بیستم که یک فصل فاصله میخوره باز همین مسئله را به این صورت از یک جهت مشروح تری اونجا بیان خواهند کرد. و اون مسئله اینه که ما وقتی میگیم بین دوتا ممتنع رابطه تلازم هست و یک ممتنع مستلزم ممتنع دیگری است، ممتنع بالغیری مستلزم ممتنع بالذاتی است، این مثل اونجایی میمونه که میگیم وجوب بالغیری مستلزم وجود به وجوب بالذاتی است. اما اگر فرض بکنیم در اونجا میگفتیم اگر فرض بکنیم دوتا واجب بالذات بین اونها هیچ تلازمی هست، بین واجب بین واجب بالذات تلازمی نبود، یعنی نسبتشون نسبت امکان بالقیاس بود. ممتنع عین بالذات هم اگر دوتا ممتنع در عرض هم داشته باشن که هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشن، اونها هم رابطشون همینطوری، اونها هم تلازمی بینشون نیست. تلازمی اگر بین دوتا ممتنع دیدیم جوری است که بین واجب بالغیر و واجب بالذات هست، یعنی رابطه علیتی باید بینشون باشه. درست حقیقت علیت در عدم و در امتناع معنا نداره، چیزی نیست تا علیتی داشته باشه، اما می تواند عقل فرض کنه که اگر این ممتنع به ذات یک امری بود که در خارج موجود می شد، اون ممتنع بالغیر هم یک امری بود که در خارج موجود می شد، این ممتنع به ذات علت اون ممتنع بالغیر بود. چنین چیز را عقل می تونه فرض بکنه، یعنی رابطه بین دو ممتنع را به گونه ای عقل می تونه در نظر بگیره که علا فرض این که وجودی می داشتند، ثبوتی می داشتند، رابطه تلازم بینشون بود، اینا ربط داشتن به هم، نه اینکه دو چیز دو تا ممتنع به ذاتی که هیچ ربطی به هم ندارن اینا بگیم یکی مستلزم دیگری است. همونطور که در مورد وجوب این رابطه باید لحاظ بشه، هر واجبی مستلزم هر واجبی نیست، ولی زاگه اگه ما واجب این مفروضه می داشتیم بینشون تلازمی نبود. اینجا هم هر ممتنعی نمیگه مستلزم هر ممتنعی است، بلکه اون مستلزمی که اگر فرض می شد وجود می داشت معلول اون ممتنع دیگر می بود. چنین علاقه ای را باید عقل ملاحظه کنه بین ممتنعین، اون وقت بگه یکیش مستلزم دیگری است و بین اون دوتا تلازم وجود. بله. حالا فرمودن مثل شریک الباری، نمیدونم ضد الله و چیزهای دیگری، اینها قابل بحث‌های بیشتری است. باز هم تو همین کتاب همین بحث‌های دیگری باز در اواخر کتاب هم اونطوری که تو ذهنم هست راجع به این مباحث اومده، جای این داشت که اینا تنقیح بشه و همه یک جا مطرح بشه. اون در مقام اثباته، اون غیر از این است که بگیم، البته اون یه اشکال دیگری هم ممکنه داشته باشه، حال باز هم بحثی خارج از این وقت بخوام واردش بشیم پرت میشیم از اونجا. در اونجا گفتن که قضیه اجتماع نقیزه نسبت به سایر قضایا حکم واجب را داره نسبت به ممکنات، علیت داره نسبت به اونها. اگه یادتون باشه و ملاحظه فرمده باشید تو این تعلیق ما اشکال کردیم به این، نمیتونیم بپذیریم. بله، کما ان الاستلزام فی الوجود بین الشیئین لا بد له من علاقت علیت و معلولیت بین المتلازمین، در مورد وجود این باید علاقه ای باشد تا تلازم برقرار بشه. کذلک الاستلزام فی العدم و الامتناع بین شیئین، اگه دو شیء معدوم، دو تا عدم بخوایم بگیم یکی مستلزم دیگری است، یا دو تا امتناع بگیم احد الامتناع این مستلزم امتناع دیگری است، لا ينفك عن تعلق ارتباطي بينهما، باید بین این دو تا عدم یا بین دو تا امتناع هم یک رابطه ارتباطی و علی در نظر بگیریم. کما ان الواجبین لو فرضا یا لو فرضنا، اگر فرض کردیم که دو تا واجب داشته باشیم، این واجبین مفروضین لم یکونا متلازمین بل متصاحبین به حسب البخت و الاتفاق، اتفاقا این دوتا واجب با هم همراهی دارن. اگه فرض کردیم که دوتا واجب وجود داشته باشن، یعنی ملازمه واقعی بین وجودشون نیست. درسته که حالا که فرض کردیم دوتا واجب، خود دوتا واجب هستن، هر جو از جهتی هم که واجب الوجودن محاله که معدوم بشن، همیشه خواهند بود، تلازم خواهند داشت، اما این تلازم اتفاقی است، این تلازم واقعی نیست که رابطه بین این دوتا برقرار شده باشه. اینجا فرمودن به حسب البخت و الاتفاق، مرحوم حاجی هم گفتن که این بخت و اتفاق هم به حسب بخت و اتفاق با هم، البته بختش من اضافه میکنم، به حسب اتفاق با هم تقارن پیدا کردن، و الا اینجا بخت دیگه جایی نداشت، اینجا صحبتی بختی نبود، بختی اصطلاح خاصی داره. یکی از کسانی که قائل به اتفاق هستند قائل به بخت هم هستند، بخت هم شانس که ما میگه. بعضی ها شیخ الرئیس در شفا میگه که کسانی بودن که معتقد بودن که بخت هم یک الهی دارد، رب و نوعی دارد. بله، به هر حال این کلمه بخت اینجا خیلی مناسب نیست، لذا مرحوم حاجی هم یه نکته لطیفی فرمودن که تقارن اینها هم به حسب اتفاق. پس اگر دوتا واجب فرض کنیم، اینها همراهیشون با همدیگه اتفاقی است، یعنی رابطه اونها رو به هم ربط نداده که با هم متلازم باشن. اگه ممتنع اینی هم می بود همینطور بود، دوتا ممتنع هم اگر فرض بکنیم، اونا هم رابطه ضروری بینشون نیست، بلکه رابطه شون امکان بالقیاس خواهد. کذالک تلازم الاصطلاحی لا یکونو بین ممتنعین به ذات، اگه دوتا ممتنع به ذات فرض کنیم، نه ممتنع ذاتی، حالا خوبه این اصطلاح ها رو برای اینکه با هم خلط نشه به این صورت از هم تفکیک کنیم، اونی که مفاد ضروریه ذاتی است بگیم ممتنع ذاتی، اونی که علت ندارد یعنی ضرورت ازلیه دارد بگیم ممتنع واجب به ذات و ممتنع به ذات. تلازم اصطلاحی بین ممتنعین به ذات نخواهد بود، بلکه بین ممتنع به ذات و ممتنع بالغیر است، و هو لا محاله که اون ممتنع بالغیر خودش امر ممکنه به ذاتی است. و هاک و به هازا یفرق یا یفترق، اگر بود شاید بهتر بود، از شرطی اللزومی ان شرطی الاتفاقی، وقتی دو چیز با هم مصاحبت داشته باشن، تقارن داشته باشن، ما میتونیم به صورت قضیه شرطیه اینا بیان کنیم. مثلا تو منطقه سوری و اینا از این چیز، این منطقه ریاضی، از این خلط‌ها زیاد اتفاق میفته که فقط اون دیگه نمیان محتوا را چیز کنن، با علامات و اینا نشون میدن دیگه، خیلی محتوا بر رسیدگی نمیکنن. میگن این دو چیز با هم همراه هستن، این هست اونم هست. این دو تا که با هم تقارن دارن، ما باید ببینیم این تقارنشون اتفاقی است، یک رابطه اینا رو به هم پیوند داده. اگه تقارن لزومی باشد، ما میتونیم بر اساس اون قیاس تشکیل بدیم، ازش استنتاج کنیم. اما اگه تقارن اتفاقی باشد، این نتیجه قطعی نخواهد داد. نتیجه هم اتفاقی است. اگه نتیجه صحیحی بده اتفاقی است، گاهی هم نتیجه کاذب هست. حالا یک مقدار توضیح میدن، بعدن هم توضیح بیشتری خواهد اومد. حالا فرض کنید دو چیز در عالم هستن که دو تا با هم مصاحبت دارن، ولی هیچ رابطه بینشون نیست. نه علت و معلول هستن نسبت به هم دیگه، و نه معلول علت ثالثه هستن. تقارنشون اتفاقی است. اگر ما اینو بیاییم این دوتا رو به صورت یک قضیه متصله لزومیه، شرطیه متصله بیان بکنیم، این نتیجه یقینی نمیتونیم ازش بگیریم. بگیم چون این که اینجور هست، هر وقت این باشد اون هم هست، به این صورت بخوام نتیجه گیری بکنیم، این نتیجه قطعی نمیده. اگر این دوتا رابطه لزومیه داشتن، یعنی بر اساس ملازمتشون، تلازمشون بر اساس علاقه علیت و معلولیت بود، اونجا میتونیم ما نتیجه گیری بکنیم و قیاس ما مفید یقین خواهد بود، قیاس برهانی است. اما اگر اینجور نشد، از این تلازم های اتفاقی نمیشه نتیجه یقینی گرفت. اینا همه مقدمه هست برای یه مطلبی که عرض کردم. باز در اینجا به طور فشرده گفتن، تفصیل بیشتری در فصل 20 داره. مسئله اینه که در بحث هایی که با متکلمین، به قول ایشون با جدلیین واقع میشه، اونا میان در این استدلال هایی که ما به صورت غالبا به صورت خلف، گاهی هم به صورت استقامی، به صورت برهان مستقیم ذکر میشه، خدشه میکنه. در این برهان معروف خلفی ما همیشه دیدید که از محال بودن یک امری، یعنی محال بودن تالی، نتیجه میگیریم محال بودن مقدم را. میگیم اگر این صحیح باشد، یعنی مثل تناهی ابعاد، عدم تناهی ابعاد، اگر صحیح باشد لازمش این است که متناهی محصول بین حاصلین بشه، لا متناهی محصول بین حاصل. و چون اون محال است، پس این هم محال است. از محال بودن تالی نتیجه میگیریم محال بودن مقدم رو. تو همه قیاس های خلفی همینجور. بعضی از متکلمین یا معمولانشون جدلی اینو که میگن، همین متکلمین معتزله و اشاعره و اینا رو اراده میکنن. بعضی اینا در بحث های منطقی اومدند مناقشاتی کردن، گفتن اصلا اینجور چی ملازم هایی که شما میگید این صحیح نیست. شما میگید این مستلزم یک امر محالی است. اگر چیزی مستلزم امر محالی باشد و از این که محالی محال به ذاتی هست ثابت میشه که این هم محاله، خب ما یه محال دیگری فرض میکنیم. میگیم این قضیه ای را که شما میخواهید اثبات بکنید، نقیزش را محال میدونید لابد. وقتی اثبات شد با برهان، نقیزش مشه محال. خب میگیم اون نقیزی که محال است، این مستلزم اون محال است. این فرضی که شما میکنید مستلزم یه محال دیگری است، محالی که نقیز مدعای شماست. چطور نمیتونید بگید از راه اون که اون محال به ذات است پس این مدعا ثابته؟ این معناش این است که بین محال این رابطه ای نیست تا شما بخواید از چیز دیگری را اثبات بکنید. از یک رابطه، از محال بودن چیزی، محال بودن چیز دیگری را اثبات کنید. این صحیح نیست. و الا از محال بودن هر چیزی باید محال بودن چیز دیگری را اثبات بکنید. این بحث مقدمه هست برای اینکه این مغالطه حل بشه. که آقا ما نگفتیم دوتا محال وقتی بینشون تلازم است، هر محالی با هر محالی تلازم داره. اگر دوتا محالی فرض کنیم که یک نحو، اگر فرض وجود می داشتن نحو رابطه علیت و معلولیت بین اونها می بود، بله محال بودن یکی اثبات میکرد محال بودن دیگری رو. اما اگر دو محالی که اصلا هیچ رابطه با هم دیگه ندارن و یک تقارن اتفاقی بینشون فرض شده، از محال بودن یکی چیز دیگری رو نمیشه اثبات بکنن. بعد مثال میزنن، اینا مثال های معروفی است، شاید تو نهایم خونده باشید. مثلا ما اگر گفتیم که انسان محال از حمار باشد، اگر حمار می بود ناحق می بود، پس از اون که از اینکه محال از حمار باشد نتیجه می گیریم که محال از ناحق هم باشد. حالا صرف نظر از اینکه آیا این حماریت و ناحقیت هیچ کدومش بیانتر از دیگری هست یا نیست که ما این را با اون اثبات بکنیم، از مناقشه صرف نظر کنید، یه همچه چیزهایی را که حماریت و ناحقیت باشه میشه یکی را بگیم از اثبات یکی دیگری اثبات میشه یا از نفی دیگه یکی دیگری نفی میشه، چون رابطه علیت بینشون هست. فصل حماریت هست، یعنی ناحقیت هست که علت حیوان حمار بودن حیوان میشه. حیوان که وقت جنس حیوان در نظر بگیریم، اون چه محصل حماریتش هست فصل ناحقیتش. پس بین این دوتا یه نوع علیت و معلولیتی هست. از راه علت میتونیم معلول را اثبات بکنیم یا از راه معلول علت را کشف کنیم. اما اگر بگیم که از انسان محال از حمار باشد، پس محال است که ساحل باشد، فصل فرس را. درست ساحل بودن انسان هم محاله، حمار بودن انسان هم محاله، اما این ربطی ندارن به هم که ما از حمار نبودن انسان اثبات بکنیم که ساحل هم نیست، چون هر دو محالن. از این محال اون محال را اثبات کنیم. درسته که هم ساحل بودن برای انسان محال است، هم حمار بودن و هم ناحق بودن، اما بین هر ستا این مفاهیم رابطه علیت نیست که ما هر کدومش که داشتیم اون دیگری را بتونیم اثبات کنیم. وقتی گفتیم حماریت محال است پس ناحق نیست، وقتی حماریت محال است پس ساحل هم نیست، چون هر دو محالن. نه، فقط میتونیم ناحقیتش را نفی بکنیم به خاطر اینکه اگر حماری می بود ناحق هم می بود، این دوتا تلازم در وجود می داشتن، علاقه لزومیه هست بین حماریت و ناحقیت. وقتی محال هم شدن، محال هاشون هم با هم دیگه علاقه لزومیه دارن، اما بین هر محالی با هر محالی چنین علاقه لزومیه ای نیست. اینه که وقتی یکی محال بود نمیشه هر محال دیگری را هم نفی کرد با این. به هازا یفرق الشرطی اللزومی عن الشرطی الاتفاقی، یا یفترق الشرطی اللزومی عن الشرطی الاتفاقی. دو تا قضیه شرطیه ما میتونیم تشکیل بدیم بین دو چیز، دو مقدم و تالی، که هر دو هم با هم مقارن هستن، یعنی واقعا این دو تا همیشه همراه هم هستن، اما نتیجه گیری از این صحیح نیست مگر اینکه این مصاحبت و مقارنت یک منشأ علی داشته باشه، یعنی لزوما عقل ملازمه ببیند بین این دو تا، نه اینکه حالا اتفاقا با هم شدن. پس شرطی لزومی مفید هست، قیاسش منتج است، اما شرطی اتفاقی مفید نیست. بله؟ بله، چون واجبین اگر گفتیم از اون جهتی اگر واجبین فرض از فرض وجود واجبین که محاله صرف نظر کردیم، دو تا فرض کردیم، دو تا واجب وجود داریم، میشد اینا هیچ کدومشون معدوم بشن؟ نمیشد که، چون مواجبن یعنی همیشه باید باشه، چون همیشه هستن پس ملازمه با هم هستن، ملازمه دارن، اما این ملازمه اینطور نیست که از یکی دیگری رو بشه اثبات کرد یا از نفی یکی نفی دیگری رو نفی کرد، این ملازمه اتفاقی است، رابطه اونا رو به هم پیوند نداده. ممتنع این هم همینطوره، دو تا ممتنع به ذات داریم ما فرضاً، یکی شریک الباری داریم، یکم یه ممتنع دیگری، پس که محال بودن اینکه لا متناهی بین محصول و بین حاصل این باشه، خب اینا ربطی به هم ندارن، بین این دوتا تلازمی نیست. این تلازمی که دیده می شود این تلازم اتفاقی است. فإن الأول، یعنی اونجایی که قضیه شرطیه ما شرطیه لزومیه باشد، یعنی تلازمشون تلازم عن علتن باشد، یحکم و فیه به صدق تالی وزن و رفعن علا تقدیر صدق المقدم وزن و رفعن. اگر مقدم وز بشود تالی وز میشود، اگر مقدم رفع بشود تالی هم رفع بشود. لملازمت ذاتیت بین هما، چون بین این مقدم و تالی ملازمه ذاتی است، یعنی رابطه حقیقی این دوتا را به هم پیوند داده. اما در مورد ثانی یعنی شرطیه اتفاقیه، اونجایی که تلازمی دارن تصاحبی دارن اما اتفاقی است. یحکم فیه کذالک من غیر علاقت لزومیته. درسته که میگیم وقتی این هست اون هم هست، چون واجبه این وقتی فرض کردیم، هر وقت این واجب هست اون واجب هم هست، همیشه این واجب هست همیشه اون واجب هم هست، ولی این اتفاقی اینجور شده، رابطه بین این دوتا نیست، بل مجرد الموافات الاتفاقیه بین المقدم و التالی، اتفاقا مقدم و تالی با هم جفت شدن. خب این مطلب رو داشته باشید، این زمینه هست برای نتیجه‌ای که حالا اینجا میخوام بگیریم، که هر دم اصل مطلب این شد که اگر بین دوتا ممتنعین رابطه لزومیه باشد، یعنی اگر اینها فرض میشد موجود میشدن یکی علت دیگری میبود، در چنین موردی از نفی یکی نفی دیگری ثابت میشه، یا بفرمایید از احد الممتنعین ممتنع دیگری را میشه نتیجه گرفت. اما اگر مصاحبتشون اتفاقی باشه نه. نتیجه که میخوام بگیم اینه: فما فشا عند عامة الجدلیین فی اثناء المناظره. معمولا جدلیین در اثناء مناظره این اشکال را مطرح می کنند، یعنی به این استدلال منطقی به خصوص در قیاس خلف اینها اشکال می گیرند که اصلا این یعنی چی؟ شما میگید مستلزم محال است، مستلزم محال بودن یعنی چی؟ عند فرض امر مستحیل لیتوصل به الی استحالت امر من الامور. وقتی کسی اینجور استدلال می کنه که میگه ما یک امر محال را فرض می کنیم موجود باشد، اگر این امر محال موجود باشد لازمش یک محال دیگری است، پس از این که اون محال است کشف میکنیم که این اولی محال بوده. کسی که اینجور استدلال میکنه براشون، بل بیان الخلفی خلفی اول استقامی، چه به صورت قیاس خلفی باشه یا به صورت قیاس مستقیم باشه، وقتی گفته براشون اینجور استدلال میشه اونها میگن ان یقال ان مفروضک مستحیلان فجاز ان یستلزم نقیز مدعی تستلزام هویه. شما ادعا میکنید، اون جدلی میگه، میگه شما اومدید ملازمه انداختید بین دوتا محال، خب ما ملازمه میندازیم بین این محال با یه محال دیگری، اون محال دیگه چیه؟ نقیض مدعای شما. شما وقتی مدعای خودتون رو صحیح میدونید خب نقیضش رو محال میدونید، وقتی چیزی با برهان اثبات شد نقیضش میشه محال. خب ما بین این محالی که شما فرض کردید در قیاس خلفی به خصوص، این را میگیم ملازمه دارد با یه محال دیگری که نقیض مدعای شماست. مفروضک مستحیلان، میگه شما که این فرض که شما میگید که فرض میگید محاله، و بین محال و محال هم که شما تلازم قائلید، اشکالشون همینجاست، خیال میکنن محال با هر محالی تا ملازمه دارید. فجاز ان یستلزم یه محال دیگری را، چیه اون محال؟ نقیز مدعیت استلزام هویه، اونی را که شما ادعا کردید خب میشد چیز ثابتی، نقیزش را محال میدونید، ما میگیم این مستلزم اون نقیز مدعی شماست. لکون المحال قد یلزم من محال آخر، شما که میگید محال مستلزم محال دیگری است، خب میگیم اینم مستلزم اون محال است. این ما فشا اون مبتدا خبرش واضح الفساد، این چه جدلیگین اینجور استدلال میکنن، میگن هر محالی مستلزمه محال دیگری است، لازمه حرف ما اینا میگیرند، این واضح الفساده، ما نگفتیم هر محالی با هر محالی ملازمه دارد. فان المحال لا یستلزم ای محال کان، مستلزمه هر محالی نیست، بلکه مستلزمه محالی است که بل محالا اذا قدر وجودهما یکون بینهما تعلق سببی مسببی. دو تا محال باید فرض کنیم که اگر فرضاً این دو تا موجود می‌شدن یکی علت دیگری بود، اون وقت از یکی میتونیم دیگری را اثبات کنیم. فاذن خب این ما فشا شد واضح الفساد، بنابراین ما از هر متصلی که ولو طرفینش یعنی مقدم و تالی با هم اتفاقا تلازم پیدا کرده باشن نمیتونیم نتیجه بگیریم. خب حالا که نمیتونیم نتیجه بگیریم همیشه نتیجهش غلطه یا چی میشه؟ این فرق میکنه موارد. فاذن المتصله اللزومیه من کاذبتین قد تصدق. گاهی ممکنه دو تا قضیه کاذبه را ما به صورت مرازم چیز به صورت قضیه شرطیه دراریم و نتیجه گیری بکنیم ازش و نتیجهش درست در بیاد و گاهی هم درست در نمیاد. قدلات است. چه سرش چیه؟ سرش اینه لأنهما اذا تحققت. این دوتا قضیه کاذبه، دوتا قضیه کاذبه همون فرض دوتا محال هاست دیگه. دوتا محال ها رو وقتی فرض وجودش بکنم میشه قضیه کاذبه. محال که وجود پیدا نمی کنه، وقتی فرض کردیم موجود است میشه این قضیه کاذبه. اگر این کاذبتین اذا لم تتحققت، بله اذا تحققت بینهما علاقتون لزومیتون، اگر این دوتا قضیه کاذبه طوری باشن که علاقه لزومیه بینشون هست، مثل چی؟ مثل حماریت انسان و ناحقیت. بگیم اذا کان الانسان حمارن کان ناحقن، این قضیه لزومیه، لزومیه صحیح هم هست. درسته که حماریت انسان محال است، ناحقیتش هم محال است، اما بین این دوتا محال ها تلازم است. در چنین جایی صدقت لزومیتن، این قضیه به صورت قضیه لزومیه صادق خواهد. و اذا لم تتحقق تلک العلاقه، اما اگر چنین علاقه بین طرفین بین تالی و مقدم نباشد، این فرق میکنه. مطلقا نمیشه بگیم حتما راست یا درست یا دروغه. اما ان یجد العقل بینهما علاقه المنافات، گاهی ممکن است به جای علاقه لزومیه اصلا علاقه تباین باشه بینشون، علاقه اناد باشه. اینجا اگه باشه قطعا نتیجهش دروغی. فکذب الحکم بینهما بالاتصال، قضیه رو ما به صورت متصله ذکر کردیم، ما نتیجه که میخوای بگیریم دروغ در میاد، برای اینکه علاقه انادیه است. انادیه در قضیه منفصله نتیجه میده، نه در قضیه متصله. او لا یکون بینهما الا مجرد الاتصال، یه وقت هست نه قضیه، نه رابطه علیت هست بین این دوتا و نه رابطه اناد. رابطه اناد هم نیست، رابطه علیت هم نیست. در اینجا نتیجه هم نتیجه اتفاقی خواهد بود، یعنی نمیشه جزمن گفت که این به ضروره صحیح هست. یمکن ان یکون کذا. اولا یکونو بینها الا مجرد الاتصال الاتفاقی، این که به صورت متصل ذکر شده یعنی یک نوع تصاحب و تقارنی با هم دارن، این اتفاقی است. رابطه نه انادی بینشونه و نه رابطه لزومیه. من غیر لزوم و تنافن، نه لزوم ذاتی دارن اینا با هم دیگه، نه تنافی ذاتی دارن. لعدم العلاقه بینهما اصلا، در اینجا سهل حکم بینهما بالاتصال علی نحو تجویز و الاحتمال، نه به صورت قطع و یقین. لعدم اجرای برهان الیقین الا فی اللزومیات، در اینجا این مجرای برهان نیست، مجرای چیزی مجرای برهان است که یقینی باشد. یقینی احتیاج دارد به علاقه لزومیه، اینجا علاقه لزومیه‌ای نیست، مفید یقین هم نخواهد بود. فان الضرورت و الوجوب منات الجزم و الیقین و الجواز و الامکان مثال الظن و التخمین. ظاهرا دیگه وقت گذشته و آقایان خسته هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.